و آموزش 6 ماهه تربیت فرزند و آموزش‌های بهداشت و سلامت رو، مثل همین پانتومی‌ها و بیماری‌های فراگیر رو، این آموزش رو ببینن. یه مدرک به اونها میدیم و بر اساس ارزیابی‌های سالانه‌ای که انجام میدیم به اینها ما حقوق می‌پردازیم. این خود شغله. اصلا چرا تربیت فرزند شغل نباشه؟ چرا تربیت آینده‌های کشور شغل نباشه؟ چرا رعایت سلامت از درون خانه‌ها شغل نباشه؟ چرا نباشه؟ من این مسئله رو جدی میدونم. آینده سازی و گسترش سلامت در کشور باید از خانه ها شروع بشه. یک مسئله. دوم این است که کسب و کارهای خانگی من تو کشور به وجود میارم. الان در تایوان هست، در کره هست، در مالزی هست، در بسیار از کشورهای دیگه هست. الان مثلا فرض کنیم در تایوان با کامیون میان مواد اولیه در خونه های مردم میدن، بعد از ظهر یا 2 روز بعد میان این محصولات رو در خانه میگیرن و در خانه پول میدن به مردم. مسئله بعد مشارکت بانوان در کسب و کارها گرفته تا جاهای دیگه و همچنین محیط کسب و کاری که ما باید درست کنیم برای مردا و زنها و جوانها که هزینه تولید رو بیاریم پایین. تا هزینه تولید پایین نیاد، کالاهای ما بر کالاهای خارجی رقابت نمیتونن بکنن، برتری پیدا نمیکنن و بازار خود ما رو هم از دست میدیم. ولی وقتی که ما محیط کسب و کار درست کنیم، تولیدات ما کیفیتش بالا میره، ارزانتر میشه، ما بازار داخلی خودمون رو اول از دست کالاهای خارجی خارج میکنیم. الان مثلا دلار رفته بالا، LG و سامسونگ ایران رو ترک کردن، رفتن بیرون. چرا؟ چون به دلیل اینکه دلار افزایش پیدا کرده اونا گرون شدن. ولی یه نکته دیگه هم هست. اون نکته این است که ما کارخانجاتی داریم که میتونن نزدیک به همون کیفیت یخچال تولید کنن. یعنی قدرت تولید ایرانی ها و ذهن و نوآوریشون فوق‌العاده است. ولی دولت با مسئله اولویت دادن به واردات تولید ملی رو سرکوب میکنه. بنابراین مسئله کسب و کارها عامل اشتغالن. هرچه کسب و کارها موفق تر باشن، اشتغال هم بیشتر باشه.
آقای محسن رضایی، با توجه به کاهش ارزش پول ملی و رکود حاکم بر کشور، شاهد مسئله‌ای به نام فقر در شاغلین هستیم. همون کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط به پایین جامعه. برنامه عملیاتی جناب عالی برای حل این مشکل چیه و چه برنامه و کارهایی رو در نظر گرفتید؟ بفهمید، خواهش میکنم.
بله، مسئله فقر و معیشت حقیقتاً آزاردهنده است. یعنی خود من با این که حتی 1 روز در این دولت ها و مجالس و قوه قضاییه نبودم، واقعا من خودم امروز شرمنده ملت ایران هستم. وقتی میبینم زباله‌گردی در کشور ما باب شده، کولبری در کشور ما باب شده، نان قرضی در کشور ما باب شده. هرچند که من در دولت ها نبودم، در مجالس نبودم، من بعد از دفاع مقدس و سر و سامان دادن به سپاه و اینکه سپاه رو به 5 نیرو تبدیل کردم، اینو تحویل آیندگان دادم، اومدم به عنوان مشاور و سیاستگزار در این 20 سال گذشته در سیاستگزاری نقش داشتم و باید اینجا بیان بکنم به ملت عزیز ایران که تمام سیاست‌های اقتصادی که ما در مجمع در دبیرخانه با کارشناسا تنظیم کردیم که میتونست فقر رو واقعا ریشه کن بکنه در این کشور، حتی یه فقیرم نباشه، ولی متأسفانه سیاست‌های کلی با حتی ابلاغ مقام معظم رهبری که به قوای سگانه ابلاغ کردن، مثل سیاست‌های اصل 44، اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی، تقریبا حدود 30-40 تا عنوان سیاستی وجود داره با تعداد زیادی از مواد اقتصادی، ولی خب متأسفانه دولت ها عمل نکردن. یکی از دلایلی که امروز من مصممم که به صحنه بیام این است که دولت من انشالله با این سیاست‌هایی که تنظیم شده و مورد تایید رهبر انقلاب است و کارشناسان اقتصادی کشور بر اونا سهه گذاشتن، اینا رو من اجرایی خواهم کرد. یکی از این موارد و موضوعات مربوط به مسئله فقر است، کاهش ارزش پول ملی است، این که مردم یه مرتبه احساس میکنن بین زمین و آسمان رها شدن، یعنی قدرت خریدشون فوق‌العاده پایین اومده. حالا مثلا 70% جامعه زیر خط فقر قرار گرفتن. یه زمانی ما کارمندان رو جز قشر متوسط حساب می‌کردیم. الان کارمندان دولت ایران از نیروهای مسلح گرفته تا بازنشستگان تا معلمین، همه اینا از قشر متوسط خارج شدن، یعنی وارد قشر پایین جامعه شدن. خود کارگرا که بالاخره بین قشر متوسط و قشر پایین بودن، وضع کارگرا با اینکه شغل هم دارن مشکلات جدی دارن. کل حقوق در رفته کارگرا مثلا 1 میلیون یا 1.5 میلیون تومان اگر باشه، یعنی اجاره بدن داره کارگرایی که چند سال سابقه دارن، حالا با 1 میلیون تومان در طول ماه این چقدر گوشت میتونه بخره، چقدر میوه میتونه بخره. بنابراین مسئله فقر رو باید به طور جدی جلوگیری کرد. اولین مسئلهش اینه که گرانی باید کنترل بشه، چون گرانی مثل یک سوهانی میمونه که بر روی درآمد مردم مرتب درآمد مردم رو کوچک میکنه. این گرانی رو ما کلن حذف میکنیم، یعنی قیمتها رو تثبیت میکنیم. هیچ قیمتی در دولت من دیگه مثل گذشته اینطور نیست که از صبح تا شب تفاوت بکنه. مسئله دوم تثبیت قیمت ارزه. این که قیمت ارز چقدر ریال باشه یه مسئله است، اینه که هر ماه هی قیمت ارز تغییر پیدا بکنه. در تمام دولتهایی که اومدن بدون استثناء 4 سال اول قیمت ارز تثبیت بوده، 4 سال دوم 2 برابر شده. زمان آقای هاشمی 2.5 برابر شده، زمان آقای خاتمی تقریبا 2 برابر شده، زمان آقای احمدی نژاد 3 برابر شده، زمان این دولت فعلی اصلا 7-8 برابر شده. حتی در زمان رئیس بانک مرکزی قبلی هم یه ثباتی در قیمت ارز بود. اصلا این دولت جدید مخصوصا با این بانک مرکزی جدید اصلا قیمت ارز از کنترلشون هم در واقع خارج شده. بنابراین اولین کاری که دولت ما انجام خواهد داد این خواهد بود که نقدینگی رو که مثل سیل میمونه وارد هر بازاری که بشه، قیمت‌ها رو اول در اون بازار بالا میبره، بعد از اونجا منتقل میشه به جای دیگه. مثلا فرض کنه نقدینگی وارد بورس شد، این قیمت‌های بورس رفت بالا، ولی این پول و نقدینگی اون که اونجا نمیمونه. بعد از تقریبا 9 ماه نقدینگی از اونجا اومد رفت به سمت کالاها، رفت
به سمت مسکن. سال آخرمون تا الان 2.5 دقیقه فرصت داریم مدیریت بفهمیم.
رفت به سمت مسکن، رفت به سمت کالاهای دیگه. بنابراین اولین کاری که من خواهم کرد مهار نقدینگی کشوره. مهار نقدینگی هم این نیست که ما پول بریم یه جای نگه داریم، چون پول تنها کالایی است که هیچ جا زندانی نمیشه، یعنی هیچ رستمی تو دنیا پیدا نمیشه که پول رو مهار کنه. اشتباه این دولت فعلی بود که پول برده بود تو بانک ها، میگفت من پول رو کنترل کردم، تورم رو برای اولین بار به 9% رسوندم. همون موقع ما گفتیم آقا شما نمیتونید پول رو یه جا زندانی کنید، اصلا پول قابل زندانی شدن نیست، پول باید هدایت بشه.
بسیار.
دولت من نقدینگی رو به سمت تولید و اشتغال انشالله هدایت میکنیم و این یک مهاری خواهد شد بر گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی.
جناب آقای محسن رضایی، به طور میانگین ایجاد هر شغل تو مملکت 150 میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز داره، اما شغل هایی هم هستن که با کمتر از این میزان میشه اونها رو راه انداخت. برنامه شما در این زمینه چیست و چه کارهایی رو در نظر گرفتید؟ بفهمید، خواهش میکنم.
مشکل اصلی تولید شغل در کشور یکی منابع است. منابع مالی به جای اینکه به سمت تولید بیاد میره به سمت رانت و در حقیقت واسطه‌گری و دلالی. مشکل دومی که وجود داره این است که کشاورز ما و صنعتگر ما اون قیمت واقعی پول به دستش نمیرسه. مثلا فرض کنیم در سال گذشته زیتون رو توی باغ 12,000 تومان در حقیقت خریدن، ولی 40-50,000 تومان در تهران یا در یه استان دیگه فروختن. حالا این ما به تفاوت اولا کم بشه، به جای اینکه 12,000 تومان و 40,000 تومان باشه این مثلا 25,000 تومان باشه و 20,000 تومانش به دست باغدار برسه، 5,000 تومانش به دست واسطه‌گر برسه. چه اتفاق میفته؟ باغداری که 12,000 تومان میفروخت 20,000 تومان میفروشه، یه پولی دستش میاد، باغشو بزرگتر میکنه، اشتغال رو به جای یه کارگر 2 تا کارگر استخدام میکنه. چرا؟ چون حالا فروش از 12,000 تومان رسیده 20,000 تومان. از طرف دیگه مصرف کننده چی؟ به جای 40,000 تومان 15,000 تومان مصرف کننده بهره‌مند میشه. یعنی با یک ساماندهی شرکت های تعاونی که از 0 تا 100 رو بتونن یه پارچه عمل کنن و دست واسطه‌گران رو قطع کنیم، هر دوتا وضعشون بهتر میشه،
حال بهتری خواهد.
و سرمایه گذاری بیشتر میشه، اشتغال هم بیشتر میشه.
متشکرم آقای محسن رضایی در برنامه شمارش معکوس رادیو ایران. یک بخش دیگر از این برنامه باقی است و آن هم پرسیدن سوالاتی است که برای تک تک نامزدهای عزیز در نظر گرفتیم در مورد دیدگاه‌های کلان اقتصادی این بزرگواران. به اتاق فرمان برنامه شمارش معکوس بریم و باز کردیم. دوباره وقت بخیر میگم به شما مردم و خواهش میکنم که این برنامه رو تا پایان بشنوید تا از نظرها و برنامه های جناب آقای محسن رضایی میرقائد، یکی از 7 نامزد احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر آگاه بشید. اجازه میدید من سوالا رو بپرسم؟
خواهش میکنم.
به نظر شما اولویت های اصلی تولیدی کشور کدوم صنایع هستند و در حقیقت کدوم صنایع باید سهم عمده تولید ملی و صادراتمون رو به خودشون اختصاص بدند؟
ما در اقتصاد ایران با یک اقلیم بسیار گسترده و متنوعی مواجه هستیم. مثلا شما در اصفهان یا در کنار اون که 100 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، چهارمحال بختیاری است، و این طرفترش که یزد هست یا کاشان هست یا جنوبش که شیراز و فارس هست، میبینید با وجود این استانها خیلی به هم نزدیکن، اما هم از نظر اقلیمی و منابع طبیعی، هم از نظر انسانی و نوع زندگی که در انسانها وجود داره، مزیت‌های بسیار زیادی وجود داره. اولین اشتباه این دولت‌ها در 100 سال اخیر و از بعد از انقلاب اسلامی این است که نسخه واحدی می‌نویسند، در حالی که ما در برنامه‌های تولیدی خودمون اولا یک تقسیم کار ملی می‌کنیم و صنایع پیشرو رو در هر استان مشخص می‌کنه. این یه برنامه ما، ولی یه سری مسائلی هست که اینا در کل کشور پیشرو هستن، مثل مسکن. اولویت به این خواهیم داد و با همون راهکارهایی که خواهیم گفت ما مسکن رو جدی میگیریم. مسکن دو تا مشکل داره، یکی سرمایه است برای ساخت، یکی قدرت خرید هست برای خرید. ما سرمایه بازار مسکن رو از طریق بورس تامین میکنیم، یعنی در حقیقت پیمانکارهای بزرگ رو ما وارد بورس میکنیم، ازشون حمایت میکنیم که سرمایه رو از بورس بگیرن خونه تولید کنن. منتها اونایی که میخوان بیان خونه بخرن، اینا که تو بورس که نمیتونن برن، اینا باید بانک‌ها به اینا وام بده. بنابراین تولید رو به بازار سرمایه وصل میکنیم، تقاضا یعنی مشتریان مسکن رو به بانک وصل میکنیم. اون موقع این دوتا، این تولید مسکن بالا میره، قدرت خرید و تقاضا هم بالا میره، صنعت مسکن راه میفته، 300 تا صنعت به دنبال اون در کشور فعال خواهد شد.
بسیار خوب آقای محسن رضایی، بهترین سازوکار استخراج و پیاده سازی طرح آمایش صنعت در کشور ما ایران چیست؟ بفهمید خواهش میکنم.
بهترین طرح مطالعات انجام شده است که ما انجام دادیم. ما الان میدونیم که در هر استانی چه صنعتی باید باشه و چه صنعتی نباید باشه. بعضی وقتا جلوگیری از وقوع یه سری صنایع در استانها بزرگترین کمک به اون استان هست. ما تقریبا از آذربایجان گرفته تا بلوچستان تا خراسان تا خوزستان و مخصوصا سواحل مکران که یک طرح وسیع از جاسک گرفته تا چابهار طراحی کردیم که در سواحل دریای عمان انشاءالله شهرهای صنعتی مدرن برای صادرات و برای تجارت خارجی به وجود بیاریم. مطالعات خیلی خوبی قبلا صورت گرفته بوده. خود ما در دبیرخانه مجمع تشخیص ما این کار انجام دادیم و انشاءالله با تکمیل این مطالعات آمایش صنعتی کشور که بسیار مهم است و اقتصاد مکملی در کشور به وجود بیاد.
آقای محسن رضایی، شما چقدر قائل به استفاده از نظرات اندیشمندان اسلامی به خصوص اندیشمندان اسلامی کشورمون در حوزه اقتصاد هستید؟
ببینید، ما مثل هر ملت دیگری باید راه خودمون رو طی کنیم. یکی از بزرگترین اشکالات روشنفکران ایران و اقتصاددانان ایران این بوده خواستن به صورت کپی برداری در ایران اقتصاد رو بسازن. این امکان نداره. یعنی دولت من از تجارب دنیا استفاده میکنه. حتی کارشناسان خارجی رو هم ما ازشون استفاده خواهیم کرد. حتی مؤسسات و مطالعات بین المللی رو هم استفاده میکنیم. اما ما یک اقتصاد بومی میخواهیم. یعنی راهی که خودمون بتونیم توش راه بریم. راه ما یه راه ایرانی اسلامیه. یه راهی است که اقلیم به اقلیم اقتصادش خاص همون منطقه هدفمند و هوشمند طراحی میشه. بزرگترین اشتباه دولت مردان این بوده که اول خواستن اقتصاد ملی رو درست کنن بعد به اقتصاد زندگی برسن. این شدنی نیست. ما اقتصاد ملی رو از طریق بهبود زندگی مردم و اقتصاد مردم درست میکنیم.
آقای محسن رضایی، به نظر شما مهمترین چالش های پیش روی نظام اقتصادی امروز ایران کدام ها هستند و مشخصا بفرمایید چه راهکاری برای رفع اونها پیشنهاد میدید؟
اولین چالش ما مسئله تولید است و دومین چالش ما چالش معیشت مردم است و مسئله سوم مسئله چالش دلالی و واسطه‌گری هست و مسئله چهارم هم تجارت است. یعنی در حقیقت ما این چهار تا چالش جدی رو داریم باید حل کنیم. اول چالش تولید، یعنی نقدینگی بسیار عظیمی ما داریم ولی این نمیاد تو تولید. اگه بیاد تو تولید، تولید ما جهش پیدا میکنه. کجا میره این؟ این میره توی بازارهای رانتی. ما با هدایت نقدینگی به سوی تولید رو جهش میدیم. حالا چه کار میکنیم؟ ببینید تولید ایران باید جاذبه داشته باشه. اصلا تولید باید مثل آهنربا این نقدینگی رو به سمت خودش جذب بکنه. چه موقع تولید مثل آهنربا نقدینگی رو از دل بورس و بانک به سمت خودش جذب میکنه؟ موقعی که بهره‌وری در تولید بیشتر از سود بانکی باشه. یعنی اگر بهره‌وری در تولید بیشتر از سود بانکی باشه یا بهره‌وری از بازار سفته‌بازی بورس بیشتر باشه. مسئله بعد معیشته. ببینید معیشت رو ما در کوتاه مدت یه راهکار داریم، در دراز مدت یه راهکار داریم.
یک دقیقه و نیم وقتی داریم.
بله، ما در کوتاه مدت من یارانه فعلی رو به 450,000 تومان میرسانم. شنیدم عده‌ای گفتن که آقای رضایی منبع رو از کجا میاره؟ من خودم اقتصاددانم. من مثل آقایون دیگه که همطور میانی آمار بدون حساب کتاب میدن که من این کارو نمیکنم. که من چرا نمیگم 500,000 تومان؟ چرا نمیگم 1,000,000 تومان؟ این 450,000 تومان رو با صرف جویی 2 تا 4 میلیارد دلار من انجام میدم. البته این به 40 میلیون نفر، هر نفری 450,000 تومان من پول میدم. این اولین رایست که باید به کمک معیشت مردم رسید. یعنی معیشت مردم رو واقعا باید به سرعت ما بتونیم حل و فصل بکنیم.
30 ثانیه آقای دکتر.
موضوع دیگه مسئله تجارته. ببینید تجارت رو کاملا کانالیزه شده. یعنی گویی در دنیا هیچ کشورهای غیر از اروپا و آمریکا نمونده و اقتصاد ایران عین یک بچه شیرخواره پستونک شد، واسه کردن به منبع آمریکا و اروپا، اقتصاد آمریکا و اروپا. الان دنیا متحول شده. همین کشورهای همسایه ما 15 کشور همسایه داریم که با تجارت با اینا میلیاردها دلار میتونیم وارد ایران بکنیم. الان چرا ما در سوریه، در لبنان داریم در امنیت سازی کمک میکنیم ولی چرا باید عربستان و ترکیه در عراق و در سوریه و در لبنان بیشتر از ما تجارت داشته باشن؟
متشکرم آقای محسن رضایی.
ما دیپلماسی اقتصادی رو انشالله در تجارت خارجی تقویت خواهم کرد که انشاءالله مسئله تجارت هم رونق پیدا کنه.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای محسن رضایی. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، آنچه که تقدیمتون شد برنامه های جناب آقای محسن رضایی میرقائد، یکی از 7 نامزد احراز صلاحیت شده از سوی شورای محترم نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری بود که از برنامه شمارش معکوس تقدیم حضور شما سران ارجمند شد. به اتفاق جناب آقای محسن رضایی با شما خداحافظی میکنم و شب و روز آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رای پای صندوق. به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
سایه سار نخل ولایت.
من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده، اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات، قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
سبک، سریع، قدرتمند. درین های شارژی سری 80 رونیس با قیمت مناسب و 12 ماه خدمات پس از فروش، اکنون در ابزار فروشی های سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و داغ، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر خودش بسته،
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و بارنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده،
ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
طبیعت را با کیفیتی بی نهایت لمس کنید. درخششی فرای تصور از رنگ با فناوری HDR، صدایی با جزئیاتی نهفته در هر نوت از طبیعت. سیستم صوتی پیور ساوند، سیستم عامل اندروید، نهایت ظرافت در طراحی مدل. X-Vision سری 8، کیفیتی بی نهایت. X-Vision تلویزیون.
پسرم نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پرستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پرستاره، طعم تازه، حس تازه، این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
جشنواره‌ای باور نکردنی اما واقعی، جی پلاس، تخفیف ویژه برای خرید هر محصول، تخفیف بیشتر برای خرید جهیزیه. خرید اینترنتی از گلدیران پلاس و آیار. جی پلاس، قهرمان تازه نفس.
گاهی یه طعمی جاش خیلی خالیه. با سس‌های خوشمزه فرمند جای طعم‌های محبوب دیگه خالی نیست.
مثل این بستنی ساده که با سس شکلاتی فرمند عالی شده.
مثل این دسر که با سس توت فرنگی فرمند خیلی خوشمزه و جذاب‌تره.
مثل این قهوه که با سس کاراملی فرمند طعمش بی‌نظیره.
دسرهای دوست داشتنی‌تر با سس‌های خوشمزه فرمند.
فرمان به شیرینی لبخند، نرمی و لطافت و رو دستات ببین، شادابی و تراوت یعنی همین. لذت حس یک رایه خوب و دلشین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلی.
ایران را بشنویم.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.